صفحه 302 ادامه پانویس. و بدین ترتیب جوهر حال در جوهر خواهد بود و این سلسله تا لایتناهی ادامه خواهد داشت. ولی می افزاید که لازم نیست ما فرض کنیم که هر چیز که جزئی از جوهر چیزی است قابل تعریف است، زیرا با صرف نظر از این فرض کلی جوهر شیئی خواهد بود. مثلا انسان کلی جوهر انسان مفرد خواهد بود، زیرا در انسان مفرد حاضر است. و بدین ترتیب این پیشنهاد تازه که به موجب آن کلی جوهری است که در ماهیت مصادیقش حاضر است، با همان سخن پیشین که به موجب آن کلی ماهیت تلقی می شد منطبق می باشد و ما آن را رد کردیم، زیرا کلی یعنی حیوان جوهر انسان نخواهد بود، بلکه جوهر شیئی خواهد بود که به عنوان چیزی خاص آن شیء در آن حاضر است، یعنی جوهر همه مصادیق حیوان کلی خواهد بود. راست. ادامه متن. به علاوه ممکن نیست که این چیز یعنی جوهر اگر از اجزاء تشکیل یافته باشد، نه از جواهر ترکیب یافته باشد و نه از چیزهایی که این چیز هستند، بلکه فقط از کیفیات ترکیب یافته باشد. زیرا این امر بدین معنی خواهد بود که چیزی که جوهر نیست یعنی کیفیت مقدم بر جوهر است، ولی چون این امری ناممکن است، زیرا کیفیات و تعینات نه از حیث ترتیب منطقی مقدم بر جوهر می توانند بود، نه از حیث ترتیب زمانی و نه از حیث ترتیب کون، وگرنه جدایی پذیر از جوهر خواهند بود. به علاوه در سقراط که جوهر است، جوهر دیگری حاضر خواهد بود که جوهر دوشی خواهد بود. پانویس یعنی در سقراط جوهری حاضر در جوهری وجود خواهد داشت که جوهر دو چیز خواهد بود، هم جوهر جنس حیوان و هم جوهر سقراط. راست. ادامه متن. بنابراین اگر انسان و اشیایی مانند آن جوهرند، هیچ یک از عناصر موجود در قول آنها نه جوهر چیزی است، نه جدا از نوع وجود دارد و نه در چیزی دیگر وجود دارد. مقصودم این است که مثلا نه حیوان دیگری در بیرون از انواع خاص حیوان وجود دارد و نه یکی دیگر از عناصر موجود در قول به طور جدا و مستقل وجود دارد. وقتی که مطلب را از این دیدگاه می نگریم، به روشنی می بینیم که هیچ محمول کلی جوهر نیست و این واقعیت از اینجا هم پیداست که هیچ محمول عام دلالت بر این چیز نمی کند، بلکه همیشه دلالت بر چنین می کند. اگر واقعیت جز این بود، علاوه بر مشکلات دیگر، مشکل انسان سوم نیز در میان می بود. پانویس رجوع کنید به زیرنویس شماره 1 صفحه 57. مترجم. ادامه متن. نتیجه‌ای که گرفتیم با این ملاحظات روشن‌تر می‌شود. ممکن نیست یک جوهر از جوهرهایی تشکیل یافته باشد که بالفعل در آن حاضر و موجودند، زیرا اشیایی که بالفعل دوتا هستند هرگز بالفعل یکی نیستند، بلکه فقط آنچه بالقوه دوتاست ممکن است بالفعل یکی باشد. مثلا خط دو برابر بالقوه دو نصف خط است، زیرا نخستین بار فعلیت یافتن دو نصف خط آنها را از هم جدا می کند. از این رو اگر جوهر واحد است، پس ممکن نیست از جوهرهایی تشکیل یافته باشد که در آن حاضر و موجودند. و بدین معنی دموکریتوس حق دارد که می گوید ممکن نیست از دو یک بشود و از یک دو، زیرا او جوهر را عبارت از همان مقادیر قسمت ناپذیر خود می داند. پانویس یعنی اتم ها. مترجم. ادامه متن. همین سخن را در مورد اعداد نیز می توان صادق دانست، اگر عدد چنان که بعضی فیلسوفان ادعا می کنند ترکیبی از آحاد باشد، زیرا یا دو واحد نیست و یا آحاد در آن بالفعل وجود و حضور ندارند. ولی در این نتیجه مشکلی نهفته است. اگر هیچ جوهری از کلی ها مرکب نمی تواند بود، زیرا کلی دلالت بر چنین دارد نه بر این چیز، و اگر ممکن نیست جوهر از جواهری مرکب باشد که وجود به فعل دارند، پس هر جوهری باید غیر مرکب باشد و در نتیجه هیچ تعریفی برای جوهر وجود نخواهد داشت. پانویس زیرا جوهر نامرکب را نمیتوان تعریف کرد، بلکه آن را فقط از طریق شناسایی شهودی میتوان دریافت. تریکو. ادامه متن. ولی از روزگاران قدیم همه متفکران بر این عقیده بودند که تعریف یا فقط خاص جوهر است و یا در درجه اول خاص جوهر است. اما اکنون چنین می نماید که جوهر را هم نمی توان تعریف کرد و اگر جوهر قابل تعریف نباشد پس برای هیچ چیز تعریف وجود نخواهد داشت و یا به یک معنی تعریف وجود خواهد داشت و به یک معنی وجود نخواهد داشت. این نکته از آنچه در آینده خواهیم گفت روشن خواهد شد. پانویس رجوع کنید به فصل 15 همین کتاب و فصل 6 کتاب 8. مترجم ادامه متن. صفحه 305 فصل 14 ایده ها جوهر نیستند. از آنچه تاکنون گفتیم روشن می شود که از ادعاهای کسانی که ایده ها را به عنوان جواهر دارای وجود مفارق تلقی می کنند و در عین حال نوع را متشکل از جنس و فصل ها می دانند چه نتایج فاسدی پدید می آید. چه اگر ایده ها وجود دارند و حیوان هم در انسان حاضر است و هم در اسب، پس حیوان یا باید عدداً واحد و همان باشد یا در هر نوع غیر از آن باشد که در نوع دیگر است. در قول بیگمان واحد است، زیرا کسی که قول آن را در مورد انسان و در مورد اسب بیان می کند در هر دو مورد قولی واحد بیان می کند. پس اگر انسان فی نفس وجود دارد که این چیز و مفارق است، به ضرورت هر یک از اجزایی هم که او از آنها تشکیل یافته است، یعنی حیوان و دو پا، باید این چیز و موجود مفارق باشند و جوهر باشند، در نتیجه حیوان نیز باید جوهر باشد. اگر حیوان در انسان و در اسب یک و همان است، همان گونه که تو عین خودت هستی، پس چگونه ممکن است که شیعی واحد در اشیایی که جدا از یکدیگر وجود دارند موجود باشد و در این حال واحد بماند؟ و چرا در چنین صورتی این حیوان از خود جدا نمی شود؟ و علاوه اگر بگوییم حیوان هم از دو پا بهرور است و هم از چهار پا، از این سخن نتیجه این محال حاصل می شود، زیرا حیوان که جوهری واحد است در آن واحد از دو کیفیت متضاد بهرور خواهد بود. ولی اگر از آنها بهره ور نیست، پس چگونه می توان گفت که حیوان ممکن است دو پا باشد یا چهار پا؟ شاید بگویند آن دو به هم پیوستند یا مماسند یا به هم آمیختند، ولی همه این سخنها محال است. اما اگر فرض کنیم که ایده حیوان در هر نوعی غیر از آن است که در نوع دیگر است، پس عملاً اشیاء بیشماری وجود خواهند داشت که جوهرشان حیوان است، زیرا مطابق نظریه ایده ها وجود حیوان در ماهیت انسان به عنوان یکی از عناصرش وجود بالعرض نیست. به علاوه عدد حیوان فی نفسه نیز بیشمار خواهد بود، چه حیوان موجود در هر نوع جوهر آن نوع خواهد بود، زیرا هر نوع نام خود را از حیوان می‌گیرد نه از چیزی دیگر، و اگر نام خود را از چیزی دیگر بگیرد این چیز دیگر جوهر نوع، مثلا جوهر نوع انسان خواهد بود، یعنی جنس انسان. به علاوه لازم خواهد آمد که همه عناصری که انسان از آنها ترکیب یافته است ایده باشند، ولی ممکن نیست که هر یک از این ایده ها ایده یک شیء و جوهر شیء دیگر باشد. بنابراین لازم خواهد آمد که حیوان موجود در هر یک از انواع همان یک حیوان فی نفسه باشد. به علاوه این حیوان که در هر نوعی حاضر است از کدام عناصر تشکیل یافته است و چگونه از حیوان فی نفسه ناشی شده است؟ یا چگونه ممکن است این حیوان که ماهیتش حیوانیت است جدا از حیوان فی نفسه موجود باشد؟ به علاوه در مورد ارتباط ایده ها با اشیاء محسوس، گذشته از نتایجی که برشمردیم، نتایج نامعقول تر دیگری حاصل می شود. اگر همه این نتایج محال و نامعقولند، پس روشن است که برای اشیاء محسوس ایده هایی بدان معنی که بعضی کسان ادعا می کنند وجود ندارد. صفحه 307 فصل 15 شیء مفرد و ایده قابل تعریف نیستند. جوهر بر دو نوع است، شیء انضمامی و صورت. مرادم این است که نوعی جوهر عبارت است از صورت متحد با ماده و نوع دیگر صورت به عنوان کلی است. جواهر به معنی اشیاء انضمامی دستخوش فسادند، زیرا استعداد کائن شدن نیز دارند، در حالی که جوهر به معنی صورت فساد پذیر نیست، زیرا پدید آمدنی هم نیست. آنچه پدید می آید وجود خانه نیست، بلکه وجود این خانه معین است. صورت یا هست یا نیست، بی آنکه کائن و فاسد شود، و بیشتر نشان داده ایم که صور را هیچ کس تولید نمی کند. بدین جهت برای جواهر مفرد محسوس نه تعریف وجود دارد و نه برهان، زیرا این گونه جواهر دارای ماده‌اند و طبیعت ماده ایجاب می‌کند که این جواهر هم ممکن است باشند و هم ممکن است نباشند. و همین جهت هر جوهر مفرد محسوس فساد پذیر است. چون موضوع برهان حقیقت ضروری است و چون تعریف فقط به علم تعلق دارد و چون علم ممکن نیست که گاه علم باشد و گاه جهل، بلکه فقط ظن چنین است، از این رو موضوع برهان و تعریف نیز ممکن نیست چیزی باشد که گاه چنین است و گاه چنان، بلکه فقط ظن با این گونه موضوعات سر و کار دارد. پس روشن است که برای اشیاء مفرد محسوس نه تعریف وجود می‌تواند داشت و نه برهان. زیرا اشیاء فساد پذیر همین که از میدان عمل ادراک حسی دور شوند برای عالم تاریک و مبهم می‌گردند و با اینکه مفهوم آنها در نفس بدون تغییر باقی می‌ماند، با این همه درباره آنها نه تعریفی وجود می‌تواند داشت و نه برهانی. پس کسی که شیء مفرد را تعریف می‌کند، باید توجه داشته باشد که تعریفش هر دم ممکن است واژگون گردد، زیرا تعریف کردن این گونه اشیاء ممکن نیست. ایده را نیز نمی‌توان تعریف کرد، زیرا ایده نیز چنان که طرفدارانش مدعی‌اند، شیء مفرد است که وجود مفارق دارد. تعریف باید از کلمات تشکیل بیابد و کسی که چیزی را تعریف می‌کند، نباید کلمه‌ای را ابداع کند، زیرا معنی چنین کلمه ای نامعلوم خواهد بود. کلیات شناخته شده در مورد همه اشیاء یک جنس عامند و از این رو باید به شیء دیگری هم غیر از آن چه تعریف می شود دلالت کنند. مثلا اگر کسی بخواهد تو را تعریف کند، خواهد گفت حیوان سفید یا حیوان لاغر یا چیزی دیگر از این قبیل که درباره کسان دیگر نیز صادق خواهد بود. اگر کسی بگوید همه این کلمات جدا جدا ممکن است به موضوعات متعدد متعلق باشند، ولی همه با هم فقط به این موضوع تعلق دارند، باید پاسخ بدهیم که اولا آنها به هر دو عنصر تعلق دارند، مثلا حیوان دو پا هم به حیوان تعلق دارد و هم به دو پا. حتی در مورد عناصر سرمدی به حکم ضرورت چنین است که گفتیم، زیرا این عناصر مقدم بر موضوعات مرکبند و به علاوه اگر انسان بتواند وجود مفارق داشته باشد، آنها نیز میتوانند به طور مفارق موجود باشند، زیرا یا هیچ یک نمیتواند مفارق باشد یا هر دو میتوانند مفارق باشند. حال اگر هیچ یک نتواند مفارق باشد، پس جنس نمیتواند جدا از انواع مختلف وجود داشته باشد، ولی اگر جنس بتواند جدا از انواع باشد، پس فصل نیز خواهد توانست چنین باشد. ثانیاً در پاسخ آن کس باید بگوییم که حیوان و دوپا از حیث وجود مقدم بر حیوان دوپا هستند و اشیایی که مقدم بر اشیای دیگرند در صورت فانی شدن این اشیای دیگر فانی نمی شوند. به علاوه اگر ایده ها ترکیبی از ایده ها هستند و باید چنین باشند، زیرا عناصر بسیط‌تر از چیزهای مرکبند، پس ایده هایی هم که عناصر ایده های دیگرند، مثلا حیوان و دوپا، باید قابل حمل به موضوعات کثیر باشند، وگرنه چگونه می توان به این گونه ایده ها شناسایی یافت؟ زیرا در غیر این صورت ایده‌ای وجود خواهد داشت که قابل حمل به بیش از یک موضوع نخواهد بود، ولی چون این امری ممکن نیست، زیرا ایده باید طوری باشد که اشیا بتوانند از آن بهره‌ور باشند. چنان که گفتیم اشیاء مفرد را نمیتوان تعریف کرد، ولی این نکته در مورد تعریف اشیاء سرمدی خاصه اشیایی که مانند ماه و خورشید یگانه‌اند از نظر پنهان میماند. اشتباه مردمان در تعریف این گونه اشیا تنها این نیست که چیزی مانند گردش به گرد زمین یا پنهان ماندن در هنگام شب به آنها می افزایند که اگر کنار گذاشته شود، موضوع تعریف مثلا خورشید به حال خود باقی می ماند. از تعریفی که می کنند این نتیجه به دست می آید که اگر خورشید ساکن بماند یا اگر همیشه بدرخشد و دیدنی باشد، دیگر خورشید نخواهد بود. ولی چون این امری نامعقول است، زیرا خورشید دلالت بر جوهری معین دارد. اشتباه دیگرشان اینجاست که تعریفی که می‌کنند به علت حاوی بودن صفاتی هم غلط است که در مورد اشیاء دیگر نیز صادق می‌توانند بود. یعنی اگر چیز دیگری هم با آن صفات به وجود آید، آن نیز خورشید خواهد بود. بنابراین تعریفی که می‌کنند تعریف شیء کلی است، در حالی که فرض بر این است که خورشید شیء مفرد است مانند کلئون و سقراط. چرا هیچ یک از طرفداران نظریه ایده ها تعریفی از ایده به دست نمی دهند؟ اگر چون این کاری می کردند معلوم می شد که آنچه ما گفتیم صحیح است. صفحه 310 فصل 16 اجزاء اشیاء محسوس فقط قوند و واحد و موجود جوهر اشیاء نیستند. بیگمان بیشتر اشیایی که جوهر پنداشته می شوند فقط قوند، مثلا اجزاء حیوان، زیرا هیچ یک از این اجزا وجود جدا و مستقل ندارد و هنگامی که از کل جدا هستند تنها به عنوان ماده وجود دارند و همچنین است خاک و آتش و هوا، زیرا هیچ یک از اینها واحد نیست، بلکه اینها فی المثل مانند تودهی قلند پیش از آن که پخته شود و از مجموعه آن چیزی واحد پدید آید. ممکن است پنداشته شود که اجزاء موجودات زنده و اجزاء نفس که در آنهاست هم بالفعل موجودند و هم بالقوه، زیرا منبع حرکتشان چیزی است که در مفصلهایشان است، به طوری که بعضی حیوانات پس از پاره پاره شدن نیز به حیات ادامه می دهند. ولی حتی در این صورت نیز همه اجزا فقط وجود بالقوه دارند، به شرط اینکه وحدت و اتصالشان طبیعی باشد، نه ناشی از قصر یا نتیجه ملاحق شدن، زیرا چون این پدیده‌ای خلاف قاعده و نقص طبیعت است. چون اصطلاح واحد در همان معانی به کار می رود که اصطلاح موجود، و چون جوهر آنچه واحد است واحد می باشد و چون اشیایی که جوهرشان از حیث عدد واحد است خود نیز از حیث عدد واحدند، بنابراین نه واحد و نه موجود هیچ کدام جوهر اشیا نمی توانند بود، همچنان که عنصر بودن و مبدع بودن نیز جوهر نمی تواند بود. و اینکه ما میپرسیم مبدع چیست برای این است که بتوانیم اشیا را به چیزی برگردانیم که بهتر شناختنی است. پانویس: ارسطو پس از اثبات اینکه اجزاء اشیاء محسوس بالقوه‌اند و جوهر نیستند، اکنون میخواهد ثابت کند که خود واحد و خود موجود نیز جوهر نیستند. برای اثبات این مطلب چهار دلیل میآورد. اولا واحد از حیث تعداد معانی با موجود برابر است و می توان یکی را به جای دیگری نهاد. رجوع کنید به فصل دوم کتاب چهارم 1003 بی. از این رو هر موجودی بر حسب ذات و جوهرش واحد است و جوهر واحد نیز واحد است، در حالی که موجودات مفرد کثیر هر یک برای خود جوهر است و واحد است. از این رو نه واحد و نه موجود به طور مفارق و مستقل ممکن نیست جوهر باشند، وگرنه ممکن نبود که موجودات کثیر وجود داشته باشند، بلکه فقط واحد وجود می داشت. ثانیاً جوهر تلقی کردن واحد کلی و موجود کلی فایده‌ای برای تبیین اشیاء مفرد ندارد، همچنان که جوهر شمردن علت و مبدع فایده‌ای ندارد، بلکه باید در مورد هر شیء مفرد روشن کرد که عللش کدامند و جوهرش چیست و علت وحدتش چیست، گرچه واحد و موجود بیشتر با جوهر اشیاء ارتباط دارند تا علت و مبدع، زیرا واحد و موجود در بیرون از اشیا نیستند، در حالی که مبدع و علت در بیرون از اشیا هستند. با این همه چون هیچ شیء کلی جوهر نیست، واحد و موجود نیز ممکن نیست جوهر باشند. ثالثاً واحد و موجود کلی هستند و به اشیای کثیر حمل می شوند، در حالی که جوهر به هیچ شیء حمل نمی شود. رابعاً واحد اگر جوهر بود ممکن نبود در مکانهای متعدد باشد. مترجم ادامه متن: واحد و موجود بیشتر از مبدع و عنصر و علت جنبه جوهریت دارند و با این همه آنها نیز چون هیچ شیئی کلی جوهر نیست جوهر نمی توانند بود، زیرا اولا جوهر متعلق به هیچ چیز نیست، بلکه تنها به خود متعلق است و به آنچه آن را دارد، یعنی به آن چیزی که جوهر جوهر آن است، و ثانیاً شیئی واحد ممکن نیست در آن واحد در مکانهای متعدد باشد، ولی چیزی عام و کلی در آن واحد در مکانهای متعدد است. بنابراین هیچ کلی جدا از مصادیق خود وجود ندارد. ولی طرفداران نظریه ایده ها از یک حیث حق دارند که ایده ها را اشیاء مفارق می انگارند، زیرا می خواهند ایده ها را جوهر قلمداد کنند. ولی از حیثی دیگر، یعنی از این جهت که می گویند واحد موجود بر فراز کثیر ایده است، سخن به ناحق می گویند. علت اشتباه آنان این است که نمی توانند طبیعت این جواهر فساد ناپذیر را که ادعا می کنند که جدا از اشیاء محسوس مفرد وجود دارند تشریح کنند. جواهر فساد ناپذیر را اشیایی تلقی می کنند که از حیث نوع و صورت عین جواهر فساد پذیرند، زیرا ما جواهر فساد پذیر را می شناسیم و آنها را با افزودن کلمه فی نفسه به اشیاء فساد پذیر، انسان فی نفسه و اسب فی نفسه می نامند. با همه این احوال من معتقدم که اگر هم ما ستارگان را هرگز ندیده بودیم، باز آنها جواهر سرمدی بودند جدا از جواهری که ما می شناسیم. بنابراین اگر هم ما نتوانیم بدانیم که کدام جواهر غیر محسوس وجود دارند، ضروری است که چنین جواهری وجود داشته باشند. پانویس: حاصل استدلال ارسطو این است که ممکن است موجودات سرمدی وجود داشته باشند که ما نمی شناسیم. با این همه افلاطونیان حق ندارند بگویند که جواهر سرمدی باید وجود داشته باشند تا ما به یاری آنها بتوانیم جهان محسوس و واقعیت وجود علم را توجیه کنیم. ولی ما نمی توانیم وجود جواهر سرمدی را جز آنچه با جواهر محسوس قرابت دارند تصور کنیم و از این رو جواهر سرمدی از این نوعند که ما می گوییم. ارسطو معمولا از این جهت به نظریه ایده ها حمله می کند که ایده ها متعالی اند. ولی اینجا او قبول می کند که جواهر سرمدی نامحسوس متعالی وجود دارند، ولی می گوید که ما نباید فوراً آنها را با خصوصیات کلی اشیاء محسوس یک و همان بدانیم. اما این دو سخن متناقض نیستند، بلکه دو طریق مختلف برای بیان این مطلبند که افلاطونیان برای ایده ها دو خاصیت قائلند که با هم سازگاری ندارند، یعنی آنان ایده ها را هم مقوم اشیاء می دانند و هم در این حال متعالی. البته چیزهای مقومی وجود دارند که معقولند، مانند کلی ها در مصادیق، و در سوی دیگر امور معقول متعالی نیز وجود دارند، مانند خدا و محرکان افلاک سیارات. ولی امور مقوم را نباید با امور متعالی اشتباه کرد. راست. ادامه متن. پس روشن ساختیم که هیچ اصطلاح کلی نام جوهر نیست و هیچ جوهری مرکب از جواهر نمی باشد. صفحه 313، فصل 17، جوهر صورت است. اکنون می خواهیم مطلب را از دیدگاهی دیگر بنگریم و یک بار دیگر معلوم کنیم که جوهر چیست و آن را چگونه چیزی باید تلقی کرد. پانویس: در این فصل درباره جوهر از نظرگاه علیت بحث می شود. مترجم: ادامه متن. شاید از این طریق بتوانیم جوهری را هم که جدا از جواهر محسوس وجود دارد به روشنی ببینیم. جوهر مبدا و علت است و بنابراین بررسی را باید از این نقطه آغاز کرد. چرا را ما همیشه آنجا میگوییم که میخواهیم بدانیم چرا یک محمول به یک موضوع تعلق دارد. وقتی که میپرسیم چرا انسان هنرمند انسان هنرمند است، یا آنچه میجوییم همان است که گفتیم، یعنی چرا انسان هنرمند است یا چیزی دیگر. این سوال که چرا یک شی خودش است، سوال بی‌معنایی است، زیرا برای اینکه سوال درباره یک امر واقع معنی داشته باشد، خود امر واقع باید معلوم باشد، مانند ماه چرا می‌گیرد. در جواب این سوال که مثلا چرا انسان انسان است و چرا هنرمند هنرمند است، یگانه توضیحی که می‌توان داد این است که هر شی عین خودش است. ولی این جوابی است که در مورد هر شیی صادق است. مگر اینکه بخواهیم در جواب بگوییم برای اینکه هیچ چیز جدایی پذیر از خود نیست و واحد بودن شیء درست به همین معنی است. اما می توان پرسید که چرا انسان این گونه حیوان است؟ اینجا سوال این نیست که چرا انسان انسان است، بلکه این است که چرا شیء به شیء قابل حمل است. واقعیت این قابل حمل بودن باید روشن و معلوم باشد، وگرنه سوال تهی و بی‌معنی می شود. مثلا رعد چرا پیدا می شود؟ این سوال عیناً مثل این است که بپرسیم چرا در ابرها صدا پدید می آید؟ اینجا می خواهیم بدانیم چرا شیء به شیء دیگر قابل حمل است؟ یا می پرسیم چرا این اشیا یعنی سنگ و آجر خانه اند؟ تردید نیست که اینجا علت را می جوییم و موضوع سوال ما علت است. علت از نظر منطقی ماهیت است و ماهیت در پاره موارد علت غایی است. مثلا در مورد خانه یا تخت خواب و در مورد بعضی اشیا محرک نخستین است، زیرا محرک نخستین نیز علت است. علت اخیر را در مورد کون و فساد می جوییم، ولی علت غایی را در مورد وجود هم جویا می شویم. موضوع سوال اونجا از نظر پنهان می ماند که سوال به نحوی ادا می شود که حاکی از حمل صریح شیء به شیء نیست. مثلا وقتی که پرسیده می شود انسان چیست، اینجا ما مقصود خود را زیاد ساده ادا می کنیم و به طور صریح نمی گوییم که فلان عناصر فلان کل را به وجود می آورند. ولی ما باید پیش از شروع به سؤال مقصود خود را روشن سازیم، وگرنه سؤال هم به این معنی خواهد بود که به وسیله آن چیزی جسته نمی شود و هم به این معنی که چیزی جسته می شود. چون نخست وجود واقعیت موضوع سؤال باید معلوم و مسلم باشد، پس بیگمان سؤال این است که چرا ماده این شیء معین است، مثلا چرا این مصالح خانه است؟ جواب برای اینکه ماهیت خانه به آن ملحق شده است و در آن حاضر است. یا چرا این شیء مفرد معین یا این بدن با این صورت انسان است؟ از این رو آنچه ما به وسیله کلمه چرا می جوییم علت است، یعنی صورت که ماده به سبب آن شیء معین است و همین خود جوهر شیء است. بنابراین در مورد اشیاء بسیط نه سؤال به معنی واقعی ممکن است و نه تعلیم و یاد دادن. تحقیق در مورد این گونه اشیاء از طریق دیگر به عمل می آید. پانویس از طریق شهود عقلی مستقیم یا به قول ارسطو از طریق فکر. رجوع کنید به ارسطو درباره نفس کتاب سوم 43 بی. تریکو. ادامه متن. شیئی که به نحوی از ترکیب عناصر خود پدید آمده است که کل آن واحد است، ولی نه واحد به معنایی که توده قله واحد است، بلکه به آن معنی که هجا واحد است، فقط عناصر خود نیست. مثلا هجا تنها عناصری نیست که هجا از ترکیب آنها پدید آمده است، یعنی با عین ب و الف نیست و گوشت آتش و خاک نیست. زیرا وقتی که این عناصر از هم جدا می شوند، کل یعنی گوشت یا هجا دیگر وجود ندارد، در حالی که عناصر هجا وجود دارند و همچنین عناصر گوشت یعنی آتش و خاک وجود دارند. پس هجا خود شیء است، یعنی تنها عناصر خود حروف بی صدا و صدادار نیست، بلکه چیزی است غیر از آنها. گوشت هم تنها آتش و خاک یا گرم و سرد نیست، بلکه چیز دیگری است غیر از آنها. اگر این چیز دیگر خود نیز عنصر باشد یا مرکب از عناصر، در این صورت اگر عنصر باشد همان سخن درباره‌اش صدق خواهد کرد، یعنی گوشت عبارت خواهد بود از این عنصر و آتش و خاک و باز چیزی دیگر، و این سلسله بی نهایت ادامه خواهد یافت. ولی اگر این چیز دیگر یک مرکب است، بدیهی است که نمیتواند از یک عنصر مرکب باشد، بلکه ضروری است که از چند عنصر مرکب باشد، وگرنه همین یک عنصر خود آن چیز خواهد بود، به طوری که ما میتوانیم باز همان استدلال را بیاوریم که در مورد گوشت و هجا آوردیم. پس چنین می نماید که این چیز دیگر چیز خاصی است که عنصر نیست، بلکه علت است که سبب می شود که این شیء گوشت باشد و آن شیء هجا. همین سخن در مورد همه اشیاء دیگر نیز صادق است. این چیز دیگر جوهر هر شیء است، زیرا نخستین علت وجود شیء است. چون بعضی اشیاء جوهر نیستند، بلکه فقط اشیائی جوهرند که به موجب طبیعت خود و از طریق جریانی طبیعی وجود دارند، همین قسم طبیعت جوهر آنهاست که عنصر نیست بلکه مبدأ است. عنصر آن چیزی است که شیء به آن تجزیه می شود و به عنوان ماده شیء در شیء حاضر است، مانند ب و الف در هجا. صفحه 317 کتاب هشتم اتا. صفحه 319 فصل اول جواهر محسوس ماده. اکنون باید از آنچه گفتیم نتیجه بگیریم و مطالب اصلی را در یک جاگرد آوریم و تحقیق را به پایان برسانیم. گفتیم که موضوع بررسی ما علل و مبادی و عناصر جوهر است. بعضی از جواهر را همه متفکران قبول دارند، ولی درباره بعضی دیگر عده‌ای از فیلسوفان عقاید خاصی اظهار کردند. جواهری که همه قبول دارند جواهر طبیعی هستند، یعنی آتش و خاک و آب و هوا و سایر اجسام بسیط. پانویس مقصود از سایر اجسام بسیط انواع مختلف آتش و آب و هوا و خاک است که در کتاب درباره آسمان 268 بی از آنها سخن رفته است. راست. ادامه متن. و علاوه بر آنها گیاهان و اجزایشان و حیوانات و اجزایشان و سرانجام کیهان طبیعی و اجزای آن. جواهری که اصحاب بعضی مکتب‌های خاص به وجودشان معتقدند عبارتند از ایده ها و موضوعات ریاضی، ولی دلایلی هم وجود دارد بر اینکه جواهر دیگری هم هستند که عبارتند از ماهیت و موضوع. از دیدگاهی دیگر چنین می نماید که جنس بیش از انواع و اشیاء کلی بیش از اشیاء مفرد مستحق اینند که جوهر تلقی شوند. ایده ها نیز با کلی و جنس ارتباط نزدیک دارند زیرا استدلالی که برای اثبات جوهر بودن اینها به عمل می آید همان است که برای اثبات جوهر بودن ایده ها می کنند. چون ماهیت جوهر است و چون تعریف قول ماهیت است، از این رو درباره تعریف و ماهیت نیز بحث کردیم. به علاوه چون تعریف قول است و قول دارای اجزاست، ضروری بود که درباره اجزا نیز تحقیق کنیم تا ببینیم چه چیزها اجزاء جوهرند و چه چیزها اجزاء جوهر نیستند و آیا اجزاء جوهر در این حال اجزاء تعریف نیز می باشند یا نه. به علاوه چنان که دیدیم نه کلی جوهر است و نه جنس. درباره ایده ها و موضوعات ریاضی باید در آینده بحث کنیم، زیرا بعضی فیلسوفان برانند که هم اینها جوهرند و هم جواهر محسوس. اکنون به جواهری می‌پردازیم.